Bismillahirrahmanirrahim. چند تا مطلب از جلسه گذشته هست مختصر البته عرض میکنم. یکی این که استغنا رو جلسه گذشته عرض کردم به معنای خود را غنی دیدن و خود را غنی شمردن، نه غنی بودن. غنی بودن مخصوص خداست. این مطلب اول. دوم این که مشارکات از شدم انوار با هم مشارکت می کنند، یا جهاد با هم مشارکت می کنند، یا انوار با جهاد مشارکت می کنند و با شرکت هم موجودی رو ایجاد می کنند. مناسبات هم همینطوره. مناسبتی که بین این نور و اون نور هست با مثلا جهتی، با فرض کنید که با نور دیگری مشارکت میکنن و باعث به وجود آمدن موجودی میشن. پس حکم کل جهت من المناسبات حکم کل جهت من الاشعه است. یعنی همونطور که جهت با اشعه همکاری میکنن، جهت با مناسبات بین اشعه هم همکاری میکنن، خود اشعه با مناسبت های بینشون و اشعه مناسبتی از این عقل با مناسبتی از اون عقل، بالاخره هر چی که درباره اون اشعه گفتیم و درباره جهاد گفتیم درباره مناسبات بین اشعه هم میگیم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، در همین صفحه که هستیم، صفحه 11 همش، داشتیم لفتقار حصول الانوار العقلیه الى جهات عقلیه و مشارکات و مناسبات بینها. این عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. من در جلسه گذشته فقط یه جور معنا کردم و اون هم تقریبا بهتر بود، بلکه اصلا میشه گفت همون صحیح بود. عبارت به این صورته: حصول انوار عقلیه، سلام علیکم، احتیاج دارد به سه عامل. حصول انوار عقلیه احتیاج دارد به سه عامل: یکی جهات عقلیه، یکی مشارکات، یکی مناسبات، که از طریق این سه تا عقولی حاصل میشند. انوار عقلیه‌ای از طریق این سه امر حاصل میشن. این یه معناست که جلسه گذشته از نکرده بودم که جهات عقلیه و مشارکات و مناسبات و اینها را عوامل میگیریم. حصول انوار عقلیه احتیاج دارن به این سه عامل که با وجود این سه عامل انوار عقلیه حاصل میشن. معنای دیگری که جلسه گذشته از شد و احتمال داده میشه، بلکه فوق احتمال که همین معنا صحیح باشه، احتیاج دارد حاصل شدن انوار عقلیه به سه تابع، به سه چیزی که به تبع عقل حاصل میشن. یعنی عقل اگر حاصل میشه، احتیاج داره که اینان باش حاصل باشند، نه حاصلش بکنند بلکه حاصل باشند. احتیاج به جهات عقلیه مشارکات مناسبت، یعنی عقلی اگر حاصل شد این سه تا رو داره. در این صورت که عقل دارای این ستا باشه، از این ستا میتواند برای صدور اشیاء دیگری غیر از عقل طولی استفاده کنه، یا برای صدور کرات میخواد استفاده کنه، یا برای صدور فرض کنید که ارباب انواع میخواد استفاده کنه، بالاخره برای صدور اشیاء میخواد استفاده کنه. اما معنای اول این بود که خود این انوار عقلیه از طریق این سه چیز به وجود میان، یعنی انوار عقلیه طولیه رو هم سلام علیکم، این سه امر باید به وجود بیارن که این ظاهرا درست نیست، چون که عقل اول از این سه جهت وجود نمیاد. لااقلش اینه که عقل اول از این سه جهت وجود نمیاد، در حالی که ایشون میگه انوار عقلیه هر کدوم که هستن، اول و غیر اول فرق نمی کنه، همشون از این جهات به وجود میاد. از اون چه که جلسه گذشته گفته شد که انوار طولی به توسط این جهات به وجود میان حرف مسامحه‌ای بود، کامل نبود. انوار عقلی به همون طریقی که سابقا گفته شد به وجود می آمدن، با نور اشراقی خودشون تکامل پیدا می کردن به همون صورت که گفتیم. با این جهات و انوار و مشاهدات و مناسباتی که بینشون هست، با این جهات مادون خودشون رو از اروا و انوا گرفته تا پایین همه رو به وجود می آمدن. که اون چه که در جلسه گذشته گفته می شد که عقول طولی هم به توسط این جهات به وجود می آمدن، حرف سلام رو حرف تمامی شاید نبوده. اونها همونطور که عرض کردیم با همون اشراق نور واجب تالا و تکمیلی که بر اثر این اشراقات بعدی حاصل می شود موجود می شود. از طریق این مشارکات و مناسبات و جهات درست نمی شود، بلکه واجد این مشارکات و مناسبات و جهات هستند و از این ناحیه و از این طریق مادون خودشون رو از ارباب انواع گرفته تا مادیات ایجاد میکنن. از همین ولی دیگه از ثم یحصلو وارد، یعنی دیگه عقول و طولیه تمام شدن. از ثم یحصلو که خط نهم این صفحه است، ایشون پرداخته به این که سلام علیکم چگونه انوار ارضیه پدید میان و چگونه افلاک و چگونه عناصر درست میشن، اینو دیگه میخواد مطرح کنه. عقول اعلام طولیه با مباحث قبلی روشن شد که چگونه به وجود میان. از این به بعد دیگه نمیخوام بگیم عقول طولیه چگونه به وجود میان، میخوام بگیم از عقول طولیه چگونه واسطه وجود مادون خودشون میشن، نه اینکه چگونه خودشون به وجود میاد. پس جهات عقلی مشارکات و مناسبات دخالتی در تحقق خود عقول طولیه نداره، بلکه دخالت در تحقق مادونشون داره. بنابراین آنچه که در جلسه گذشته گفته شد، اگرچه لفتقار حصول انوار العقلی درست معنا شد، ولی برداشتی که شده بود برداشت خوبی نبود. حالا امروز دو معنایی که برای این عبارت میشد عرض کردم و گفتم که معنای درستش همون معنایی که دیروز گفته شد، منتها برداشتی که باید میکردیم الان تکمیل شد که برداشت باید به این صورت باشه که این جهات در تحقق عقول طولیه دخالتی نمی کنن، بلکه وساطت دارن برای تحقق موجودات بعد از عقل طولی. اگرچه ما قبلا داشتیم که این اشراقات خودشون در تکامل عقل و در عقل شدن و عقول دخالت دارند، ولی دیگه جهات و امثال و ذالک و اینها رو لازم نداریم، مناسبات اینا لازم نداریم، اینا بعد از این که حاصل میشه، این مناسبات و مشارکات و جهات بعد از این که حاصل میشه در تحقق موجودات بعدی دخالت میکنه. جهت تکثرشون یا محققشون، ما الان بحث داریم که محقق و عقول چیه. جهت تکثرشون همینی که عرض کردیم، فرق و استغنا و قهر و محبت. این جهت تکثر با عامل تحقق فرق داره. یه مطلب ولی دارن، سوال شما این نبود، سوال شما اینه که در گذشته ما دو تا جهت ذکر کردیم، یکی فقر به خاطر امکان، یکی استثناء به خاطر وجوب و بالغیر. چرا حالا ما چهار تاش کردیم؟ این سوال شما باعث شد که من یه مطلب دیگری هم که در نظر داشتم بگم که یادم رفته بود. اولا در جواب شما عرض می‌کنیم که ما هر چهار تا رو قبلا ذکر کردیم، در یه فصل جدا قهر و محبت رو آوردیم و در یه جایی هم به امکان و وجوب و بالغیر اشاره کردیم. خب بله، هر چهار تا رو یه جا جمع نشدیم، ولی جمع کردن هر چهار تا در یه جا لازم نبود. هر چهار تا رو ما برای عقل ثابت کردیم، دو تاشو در یه جا گفتیم، دو تاشو در یه جا دیگه گفتیم، میشد چهار تا. سلام علیکم. مطلب ثانیا، مطلبی که میخواستم عرض بکنم که یادم رفت رو سوال شما باید شد یادم بیاد، اینه که ظاهرا جهات عقول منحصر است به همین چهار تا. جهاتی که در عقول معتقدیم منحصر است به همین چهار تا. شاهدش تعبیری است که شارح میکنه جهات رو اینطوری معنا میکنه، میگه التی هی الفقر و الاستغنا و القهر و المحبه. نمیگه کل فقر و الاستغنا و القهر و المحبه، نمیگه مثلا مثل این چهارتا که ما بگیم این چهارتا به عنوان مثال ذکر کرده. تعیین میکنه، میگه چهارتایی که اینا هستن، جهاتی که این چهارتا هستن، جهاتی که این چهارتا هستن، یعنی جهات کنه و خارج از این چهارتا نیست. اگر با کاف میابود ما میگفتیم بیش از این جهات برای عقول هست، چهارتاشو به عنوان مثال ذکر کرده. اما چون کاف نیورده، عنوان مثال نیست، تقریبا حدس به دست میاد، معلوم میشه که ایشون جهات عقلیه رو همین چهارتا میدونه. و این که فرمودید چهارتا رو قبل از ذکر نکرده، چرا؟ ذکر کرده، منتها متفرقه. خب اینا مطالبی بود که باید به مسائل قبلی زمینی میشد تا مسائل قبلی کامل بشن. اما مطلبی که میخوام شروع بکنیم، یادتون هست که شیخ اشراق بر مشاع اشکال کرد که شما نمیتوانید واسطه تحقق ثوابت رو تعیین کنید. کواکب ثابته که در فلک هشتم هستن اینقدر کثیرن که به اندازه قطرات آب دریا و به اندازه رمل‌های موجود در بیابانن که قابل شمارش نیستند. شما هر کدوم از اینها رو اگر واگذار به عقلی بخواد بکنید، لازمش اینه که بسیاری از اینها بی عامل بمانند و نمیتونید بگید یک عقل عهده داره همه اینها است یا عهده داره بعضی از اینها است. اینو خودتون هم قبول نمی‌کنید که عقل جهات کثیره نداره تا بتونه منشأ این همه کثرات بشه. این اشکال رو بر مشا وارد کرد. در همون محل بعضی از شماها پرسیدید که سلام علیکم، از خود شیخ اشراق درباره تحقق ثوابت چه نظر داره؟ عرض کردم میاد الان ایشون میخواد نظر خودش رو درباره تحقق ثوابت بیان کنه. میفرماد که این همه عقولی که ما داریم با این همه اشعه‌ای که تقریبا میشه گفت بی‌نهایتن و از حساب ما بیرونن، اینها همه با جهت فقری که برای این عقول هست مشارکت میکنن. جهت فقر این عقول با اشعه‌ای که این عقول دریافت میکنن، چه اشعه اشراقی باشد چه اشعه مشاهده‌ای باشد، مجموعاً یعنی جهت فقر یک، اشراقات دو، مجموعاً مشارکت میکنن در ایجاد ثوابت. و ثوابت هم اگر در حد بی‌نهایت قابل شمارش نیستن، عواملشون هم در حد بی‌نهایت قابل شمارش نیستن. پس ما تونستیم تکثر ثوابت رو به عوامل کثیره با عوامل کثیره توجیه کنیم. اینطور نبود که مثل مشا به عقول کمی قائل بشیم و نتیجتا نتونیم این تکثر رو در ثوابت توجیه کنیم. کره ثوابت که همون فلک هشتمه که یک کره بیشتر نیست دیگه، ما در فلک ثوابت کرات مختلف قائل نیستیم. البته مسئله اختلافیه، بعضی معتقدن، نوعاً معتقدن که کره ثوابت یکی بیشتر نیست، یعنی همه یک کرات که این همه ثوابت توش هستن، ولی بعضی معتقدن که هر یکی از این ثوابت خودشون کره های مستقل دارند و این کره های مستقل یعنی افلاک مستقل، این افلاک مستقل در درون فلک هشتم جاسازی شدند که البته ما افلاک رو نمی‌بینیم، فقط همون کوکب ثابت رو می‌بینیم. که اینم خب حرف بدی نیست، طرفداران این دونه. حالا فرق نمی‌کنه چه فلک یکی باشد و مشتمل بر این همه کواکب، چه افلاک متعدد باشند، عوامل ایجاد کننده اینقدر زیادند که هم برای ایجاد افلاک کافیه هم برای ایجاد کواکب کافیه. بر فرض که این کواکب هر کدوم دارای فلک مخصوص به خودشون باشن و تکثر خیلی زیاد بشه از حد بیرون بره، باز مشکلی نداریم، زیرا عوامل همینقدر کثیرن که از حد بیرونن. پس میتونیم توجیه کنیم ساخته شدن ثوابت و افلاکشون رو از طریق همین مشارکاتی که جلسه گذاشته بحثشو مطرح کردیم. بعد یک بحث دیگری هم داریم که صور کواکب چگونه به وجود آمدن. خود کواکب خب بیان شد، افلاکش هم بیان شد، صورش چی؟ اولا باید صور کواکب معلوم باشه چی هست، بعد بپردازیم به اینکه عامل صور کواکب چیه. در قدیم همچنین در جدید فرق نمی کنه، البته چون کار در قدیم انجام گرفته دیگه جدید احتیاجی نیست. در قدیم وقتی که به ستاره ها توجه می کردن، بعضی از ستاره ها رو که کنار هم می دیدن با مجموعه ستاره ها شکلی در ذهنشون تصویر می شده، اون شکل رو می گفتن صورت مثلا این ستاره هاست. مثلا در داشتیم که برج حمل یعنی مجموعه ستاره هایی که این مجموعشون شکل حمل یعنی شکل یک بره رو تشکیل میده، یا سور یعنی همینطور که اونم شکل یک بله گاوی رو تشکیل میداد، یا دو بچبر دو بسخر یا تنین یا خیلی چیزای دیگه داریم، امرای مسلسله اجلاس یا رشبسه از این سور زیاد داریم، که البته این صور در اون زمانی که کشف شدند، اون زمانی که اسم گذاری شدند به اسم با اسمشون مناسب بودند. مثلا حمل رو یا جوزا رو شما می دیدید به صورت یک گوسفند، یا جوزا رو به صورت دو بچه‌ای که توامان باشن، جوزا یعنی توامان، مثل دو بچه دو خلو کنار هم قرار گرفته باشن، یه همچین شکلی داشته. ولی خب ستاره ها حرکت می کنن، بر اثر حرکاتی که از قدیم انجام دادن خیلی از این اشکال از هم پاشیده، ولی هنوز اون اسمش باقی. جوزا الان اینجوری که نقل میشه چند ستاره بیشتر ازش باقی نمونده، بقیه ملحق شدن به صورت های دیگه، ستاره ها رفتن صورت های دیگه و چیزی از جوزا تقریبا باقی نمونده، ولی در این حال باز به اون جوزا میگن جوزا، اسم هنوز باقی مونده. پس صور فلکی یعنی اون صوری که به ذهن انسان خطور میکنه در وقت مشاهده کردن به مجموعی از ستاره ها. این رو خود شما میشاید امتحان کرده باشید، گاهی که هوا ابره به ابرها که نظر میکنید ببینید بعضی ابرها رو میتونید به یک شکلی تصویر کنید، تقریبا نزدیک به اون شکل هم هست، ببینید مثلا شکل فیل، مثلا شکل یه آدمه، شکل نیمرخ یه آدمه، مثلا این اشکال خودتون روی ابرم گاهگاهی تصویر میکنید یا تحمیل میکنید، که غالبا تحمیل هم نیست، یعنی واقعا به کسی دیگه هم که نشون بدید اونم تصدیق میکنه، سلام علیکم تصدیق میکنه که شکل این ابر این چنینه. ستاره ها مجموعهشون اینطور شکلی تشکیل میدادن، این شکل رو اصطلاحا میگفتن صور کواکب. خب در صور کواکب مجموعه کواکبی دخالت دارن و یه نظام خاصی هم بینشون هست. پس اگر ما عاملی برای صور بخوام تعیین کنیم، باید عاملی باشد که مجموعه باشد و دارای نظم خاصی باشد، که این مجموعه با این نظم خاص بتواند این صور فلکیه رو که نظم مخصوصی دارن ایجاد بکنه. به این جهت میگیم همین اشعه با مناسبت هایی که دارند، با مناسبت هایی که دارند عامل پیدایش این صور میشن، چون هرچی از این در جلسه گذشته که اشعه بینشون مناسبت هاییست، اگرچه ما مناسبت هایی نمیدیم این چیه، ولی مناسبت هایی بین اشعه وجود داره. این اشعه وقتی دخالت میکنن در ایجاد این کواکب، مناسبت هاشون رو هم دخالت میدن و با چون مناسبت ها رو دخالت میدن نظم خاصی هم بین این مجموعه کواکب برقرار میشه. دیگه گفته شده حالا من همین رو میخواستم عرض بکنم، البته به یه صورت دیگری. خب با بیانی که شد معلوم شد که این صور کوکبیه عوض میشن. آیا وقتی عوض شدن، وقتی این صور کوکبیه عوض شدن عاملشون عوض شده، یعنی نظمی که اونجا بوده عوض شده که نظم اینجا عوض شده، یا نظم اونجا عوض نشده، اونجا یا کار رو واگذار کردن به یک گروه دیگری که نظم دیگر داشتن تا اونها نظم اینا رو عوض کرده؟ عوض شدن نظم بالا یعنی عقول و اشتراکاتشون که ممکن نیست، چون اونجا حرکت نیست، اصلا عوض بدل شدن اونجا نیست. معاوضه کردن و مبادله کردن فاعلیت هم که اصلا جا نداره، یعنی فاعلی کارش رو به فاعل دیگه واگذار کنه، این البته شدنی هست، شدنی هست بین موجودات عاقل که این وکالتی داره برای انجام کاری وکالتشو به کسی دیگه بگذاره، که میگه از این از اولش تا حالا من این کارو انجام دادم، حالا از این بعد با تو باشه. این در موجودات عاقل انجام میده، در موجودات طبیعی انجام نمیده. موجود طبیعی کاری که بهش واگذار کردن انجام میده، هیچ وقت وکالت به موجود طبیعی دیگه نمیده، نمیگه تو بقیه‌اش انجام بده. تا جایی که خودش وظیفه‌اش انجام میده، وقتی وظیفه‌اش نشد کارو تعطیل میکنه، نه که به کسی دیگه واگذار کنه. در موجودات ارادی چرا وکالت هست؟ حالا اونا موجودات ارادی ان، شاید بتونن وکالت کنن، ولی من بعید آدم بتونه بگه که تا حالا عهده‌دار کار این نظم بوده، بعد از این که نظم ستاره‌ها به هم خورد عهده رو به نظم دیگه واگذار میکنن. خیلی بعید به نظر میاد. حالا بالاخره توجیهاتی شده دیگه، ما توجیهات آقایون رو میگیم، هیچ اصراری هم نداریم که بگیم اون چه که اینا گفتند حرف درستی، تصویراتی که کردن تصویرات کاملی است، این نمیخوام بگیم، تصویری شده طبق قواعد خودشون داره جواب میده. حالا یه جاهایش هم به اشکال برخورد میکنه، خب یا تصویر رد میکنیم یا همجور مسکوت میذاریم. این ثوابت چطوری درست شدن؟ ایشون میگه اینجوری درست شدن. حالا حد بشه، بله بله، هیچ اصطلاحی نداره، ادعاییست که با قواعدشون مخالف نیست، همینه، ولی اثباتش نکردن، هیچ دلیلی ندارن، ولی ادعاهاییست که با قواعدشون مخالف نیست. این سعیشون هم همینه که کاری رو ارائه بدن که با قواعدشون ناسازگار نباشه. حالا استدلال دارن یا ندارن دنبالش هستن، ولی بعضی جاها واقعا نمیتونن استدلال کنن. اینجا از جایی که نمیشه استدلال کرد، ایشون حد اکثرش اینه که میگن من مشاهده کردم، مشاهدم که دلیل نمیشه، ولی بالاخره همش میشه گفت تقریبا هر چی ایشون داره میگه تقریبا میشه گفت ادعا، یعنی اثباتی دنبالش نبوده. واگذار کنن؟ عرض میکنم واگذاری خیلی صاف نیست، واگذاری صاف نیست. در عینی که پیش ماها، پیش موجودات عاقلی مثل انسان ها وکالت انجام میگیره، ولی در مثل عقول وکالت احتمالش خیلی ضعیفه یا اصلا شده نشه. در طبیعیات که وکالت مسلم نیست، در انسان ها وکالت هست، در عقول نمیدونی بس چی جوریه، ولی احتمال قوی میدونی که وکالت نباشه. یعنی کاری تقسیم شده است، کار تقسیم شده است، این موجود از اول تا آخر این کارش انجام میده، طور نیست که کاری واگذار کنه. مثل خورشید مثلا کارشو واگذار نمیکنه به یکی دیگه، بگه حالا من نور میدادم به ماه، بگه حالا از این بعد تو نور بده من خاموش بشم، من بشم ماه تو بشه خورشید. اینجوری نیست. البته خورشید از موجود طبیعیه، ولی بازم نفس داره، چون نفس داره میشه ارادی، اونجا وکالت نیست. بله نمیشه در اراده این کارو نمیکنه. خب من عرض میکنم نفس فلکی با اینکه نفس عقل نیست کارشو واگذار نمیکنه، هر فلکی کار خودشو داره انجام میده، من الازل الی الابد. در عقول هم همینطوره، وکالت نیست. درسته، از این مشارکت ها و اینها رب و نو درست میشه، بعدا خواهیم گفت، اما با دخالت جهت فقر نه، بلکه با دخالت جهات دیگر. در ثوابت جهت فقر و عقول دخالت میکنه، در تحقق ثوابت، در تحقق ارباب انواع چنانچه بعدا خواهیم گفت جهت فقر دخالتی نداره، جهت استغنا و محبت و قهر دخالت میکنه. پس رب، البته افلاک هم رب النوع دارن چنانچه بعدا خواهیم گفت، ولی رب النوع ها چجوری شما میفرمایید عوض میکنن کارو؟ اولا تبدیل نمیشن، که رب النوع همون رب النوع، رب النوع ستاره همینه که از اول بوده تا آخر. چطور اینا نظمی رو که از اول برقرار داشتن به هم میزنن، در حالی که بین خودشون هیچ اتفاقی نیفتاده، بین خود ارباب اندوه هیچ اتفاقی نیفتاده، چطور نظم بین اصنامشون اختلاف پیدا میکنه؟
با ارادهی که دارن چطور افعال مختلف ما رو توضیح میکنن در تمام مدت عمر ما؟ یعنی افعال ارادهی مختلف ما معتقدن با تدبیر اونها هست دیگه، همین حالت شده برای افعال هم وارد بشه.
نه، افعال ما رو نسبت ندید به اونا، اون کارهایی که مربوط به خلقت و تدبیر ماست دست اوناست، ولی برای کار انجام کار ما اراده داریم، مدد از اونجا میرسه، ولی کار اونا انجام نمیدن، کار ما انجام میدیم. چون مدد از اونجا رسیده کار به اونم میشه نسبت داده بشه. همونطور که به خدا کار خطایی که ما میکنیم که به خدا نسبت نمیدیم، ما میگیم که این کار چون مددش از جانب خدا رسیده، ابزارش از جانب خداست، کار از این جهت میتونه به خدا نسبت داده بشه، ولی خدا مباشر این کار نیست، به من اراده داده و با اراده اجازه داده کار خوب انجام بدم کار بد انجام بدم، من انتخاب میکنم کار بد رو، خدا انتخاب نمیکنه. بر منم طبق اعتقاداتی که ما داریم بر ما تحمیل نمیکنه کار بد رو، جبرم ما قبول نداریم، تفیزم قبول نداریم، ولی بالاخره با اراده من با اراده این کارو میکنم، به خدا مستند هست، ولی چه استنادی؟ به همون صورت هم به ارباب مستنده. اینطور نیست که تمام افکار من، تمام اقوال و افعال من همونطور که من در موردش اراده میکنم اونم اراده کرده باشه، ولی میشه جبر. ما جبر معتقد نیستیم. حالا اگر آقایون معتقد به جبر باشن میتونن اینو بگن، ولی چون ما معتقد به جبر نیستیم نمیگیم. افعال ما به وسیله اون تنظیم نمیشه، بلکه به اراده خودمون تنظیم میشه، اگرچه مددش و وسایلش و امثال ذلك از اینجا میاد، و حتی احتمال داره که اراده ما را هم همین موجودات خارجی و همین عوامل بیرونی تنظیم کنن، تا این حد ما وابسته به امور خارجی باشیم، ولی بالاخره اراده ما به عنوان جزء علت در کار ما دخیل هست، ولذا کار ما جبر محض نیست، ولو اینکه خیلی عوامل دخالت میکنن، دخالت های شدید هم میکنن، ولی بالاخره اراده ما به عنوان جزء علت اون آخر سر تصمیم خودشو میگیره. به این جهت نمیشه گفت همه افعال ما دست ارباب انواع ما هستن، ولی نظم ما چرا؟ نظم ما چرا؟ نظم دست ارباب انواع، نظمی که از اختیار ما بیرونه، و این نظم همونطور که توجه میکنید تقریبا یکسانه، اینطور نیست تخلف نداره. انسان در وقتی که طفل چجوره، وقتی جوان میشه قوی میشه، وقتی پیر میشه ضعیف میشه، اینا در نوع مردم ها یکسانه. اگر میبینید اختلافی حاصل میشه عوامل دیگری دخالت میکنن، میکروبی وارد بدن این آدم میشه، این آدم در سن جوانی که باید قوی باشد ضعیف میشه، اینا عوامل بیرونی است. الا اگر عوامل بیرونی دخالت نکنن، اون تنظیمی باشد که ارباب اعضا نسبت به ما داره، همه یکسان داریم جلو میریم، نوع واحدیم، خاصیت های واحد هم داریم، لوازم واحد هم داریم. پس توجه میکنید نظم اونها نظم ما رو به هم نمیزنن، همچنین نباید نظم ستاره ها به هم زده میشه، در حالی که این نظم ستاره ها به هم زده میشه، معلوم میشه که بالاخره در این توجیه یه چیزی کم گفته شده که اونم بعد اضافه میشه. نمیخوام بگیم اصل توجیه باطله، توجیه رو نمیگیم باطله، نمیگیم صحیحه، میخوام بگیم یه چیزی در این مسئله باید گفته میشد که اگر این نظام اولی که بین این مجموع ستاره ها با موجود بود به هم خورد، عامل به هم خوردن چیه؟ عامل به هم خوردن به نظر ما حرکاته، حرکات مختلفیست که اینا انجام میدن، مگر این که شما بگید که تک تک این ستاره ها ارباب انواع دارن، عامل دارن، عامل حرکت، چون تک تک عامل ها مختلفن، حرکت تک تک ستاره ها مختلفه، بر اثر حرکات مختلف بالاخره اون نظم به هم میخوره، ولی شما این حرف ها نمیتونید بزنید، به خاطر اینکه شما نظم را هم به عهده موجودات گذاشتید، نگفتید نظم، نگفتید که هر عاملی ستاره ایجاد میکنه یه نظم اتفاقی بینشون برقرار میشه، این نظم اتفاقی بر اثر حرکت از بین میره، دوباره یه نظم اتفاقی دیگه درست میشه. نظم اتفاقی ندونستید، برای نظم عاملی درست کردید. پس این که عوامل ستاره ها به تنهایی کاری رو انجام بدن و نظم همینطوری بدون عامل انجام بگیره، این مدعای شما نبود، چون نظم رو به عهده علتی گذاشتید، تغییر نظم هم باید به عهده علتی بذارید، در حالی شما این کار نکردی. یه چند بودی سر عبارت ایشون، نمیخوام بگم حرفش غلطی یا درسته، ما نمیتونیم عرض کردم، نمیتونیم بگیم حرف ایشون صحیحه، نمیتونیم بگیم باطله، فقط باید بگیم که یه چیزی ایشون کم گفته. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 336 بیدیم، صفحه 19 هم. و به مشارکات اشعت الجمیع، چون این به مشارکات عطفه بر به سبب تراکیب الجهات هست، ثم یحصل من هذه الاصول به سبب تراکیب الجهات اعداد کثیره، که در جلسه دیروز خوندیم. حالا و یحصلو به مشارکت اشعت الجمیع ثوابت و کرتها و صبرها، چون اثر بر اونجاست یحصلو رو شارح تکرار کرده، ولی خود مصنف بازم در ذهن یحصلو رو آورده. وقت در عبارت شارح و مصنف یحصلو تکرار شده، ایرادی نداره، ولی خب اگر نمی آمد مشخص بود. شارح به خاطر اینکه عطف رو معین بکنه یحصل رو تکرار کرده، مصنف هم خود به خاطر اینکه جملهش رو تمام کنه. یعنی و یحصل من الاصول، اصول همون قواهر اعلان بودن، همون عقول عالیه بودن، عقول طولیه بودن. یحصل به مشارکات اشعه جمعی این اصول، یعنی جمعی اصول اشعهشون مشارکت میکنه، که خب اصول همونطور که توجه کردید اشعه فراوانی داشتن، جمیع این اصول اشعهشون دخالت بکنه، یعنی یه اشعه بی نهایتی داره دخالت میکنه. سیما ضعیفه النازلت فی الجمیع، به خصوص اون اشعه ضعیفه‌ای که در همه نازل میشه. میدونید که اشعه با چند قسم، اشعه قوی داریم، اشعه متوسط داریم، اشعه ضعیف داریم. این ضعف و قوت و توسط بستگی به این داره که از کدوم عقل صادر میشه و تا کجا ادامه پیدا میکنه. اگه از عقل اول صادر شد این قویه، به عقل دوم رسید بازم قویه، ولی اگه از عقل اول به عقل میلیاردم رسید درست قویه، ولی با این فاصله که میاد اون آخرها دیگه یه نقطه ضعیف میشه. پس اون اشعه‌ای که توسط میگیرن بالاتری ها قوی میگیرن، در ارسال هم اونی که بالاتر اشعه قوی تری میفرسته، اونی که وسط متوسط میفرسته، اونی که نازله نازلش رو و ضعیفش رو ارسال میکنه. پس اشعه ما داریم ضعیف، اشعه داریم متوسط، اشعه داریم کامل. ایشون میگه در ثوابت اشعه ضعیف دخالت بیشتری دارن، اشعه قوی رو میذاریم برای ارباب انواع، که اشعه قوی این عقول طولیه باعث پیدایش ارباب انواع بشن، اشعه ضعیف این عقول طولیه باعث پیدایش کواکب بشه، چون کواکب درجهش پایین تر از ارباب انواع، با اشعه ضعیف هم حاصل میشه. یعنی ارباب انواع به خاطر قوتی که دارن باید اشعه قوی در ایجادشون دخالت بکنه. به این مناسبت اشعه قوی و متوسط رو برای ارباب انواع میذاریم، البته در ارباب انواع اشعه ضعیف هم دخالت میکنه با بیانی که خواهیم کرد، اما اشعه ضعیف رو برای ثوابت میذاریم. نه اینکه فقط اشعه ضعیف ثوابت رو ایجاد کنن، سیما اشعه ضعیف، یعنی اشعه قوی هم دخالت دارن، اشعه متوسط هم دخالت دارن، علل خصوص ضعیف دخالت میکنه. در ارباب انواع علل خصوص قوی دخالت میکنه، ولی ضعیف و متوسط اونجا هم دخالت دارن. اینا
اگه مستقیما از اون واسه ربون و فلکشتون به درد چی
مولا میرسیم حالا به این بیانت میرسیم و به مشارکات و حاصل میشود از اصول عقلیه به مشارکات اشعه همشون، به خصوص اشعه ضعیفی که نازل فی الجمیع، در همشون از این اشعه ضعیف وجود داره، حاصل میشود از این اشعه با جهت فقر، یعنی همراه با جهت فقر. این اشعه تنهایی ایجاد نمی کنن کواکب ثابته رو، بلکه توأم با جهت فقر این جمیع. یحصل و یحصل خودش مصنف در اینجا دیگه تکرار کرده، یحصل سه چیز، یکی از ثوابت، یعنی خود ستاره ها تک تک، یکی کرت ها، چون اگه عرض کردم کرت ها میتونه یک کره باشه بنابر قولی که فلک هشتم به تنهایی همه این کواکب رو داره، و میتواند به تعداد هر ثابتی کره‌ای باشد که هر کدوم از ثوابت یه فلک داشته باشن. کره‌ها یعنی کره این ثوابت، کره ثوابت حالا متعدد باشه یا واحد باشه با هر دو عبارت سازگاره. سوم و صور و ثوابت المتناسبه، که از این عقول صور و ثوابتی که با هم تناسب دارن اونها هم صادر میشن، تنها خود کواکب صادر نمیشن، صور کواکب هم که از مجموعه کواکب به دست میاد اونها هم حاصل میشن. بله عقل پایینی ضعیفشون بیشتره، بله بالایی هم ضعیفتره. بله فلجمی یعنی همه، من برای اینکه توضیح بدم از اول اون بالایی رو بازم در عقول بالایی، عقول بالایی هم قوی و ضعیف دارن، منتها خب ضعیف اونها با ضعیف پایینی خیلی فرق میکنه، ضعیف پایینی خیلی ضعیفه، اون بالایی کمی ضعیفه. مثلا فرض کنید که اشراقات مشاهده‌ای با اشراقات ارسالی کدومشون ضعیف‌تره؟ اشراق مشاهده‌ای ضعیف‌تره دیگه، چون از پایین داره مشاهده میکنه بالا رو. یا شاید برعکسش، حالا من دقیق یادم نیست، خودش بعدا میگه کدوم ضعیف داره. خب عقل دوم دو تا اشراق داره، یه اشراق مشاهده‌ای داره، یه اشراق مستقیم داره. اشراق از جانب خدا داره، اشراق از جانب عقل اول داره. مثلا اشراق از جانب خدا داره قوی‌تر از اشراق از عقل اول داره. مشاهده‌ای که مثلا داره ضعیف‌تر از اشراقی که نسبت از عقل اول داره. بالاخره تو خود همین عقل دوم هم بعضی انوارش قوی‌ترن، بعضی انوارش ضعیف‌ترن. پس همه از انوار ضعیفه برخوردارن. مثلا من برای توضیح بس گفتم که اونه که نوری که رفته پایین ضعیف شده، بله اون دیگه خیلی ضعیف شده، اما این منافات نداره که در عقل دوم هم انوار ضعیفه وجود داشته باشه. در عقل دوم انوار ضعیفه وجود داره، چون خود انواری که در عقل دوم میرسه مقایسه بشه، بعضی قوی ترن بعضی ضعیف ترن بعضی متوسط. پس النازلت فی الجمیع درسته، انوار ضعیفه در همه عقول موجوده، منتها در اون پایینی ها روشنتره، روشنتره که انوارشون ضعیفه. لذا من مثال به پایینی ها دادم. نه نمیشه به طرف، چون نظمی بین این سبر برقرار نه. ببینید تنها تنها این ستاره ها صادر میشن، این عقل با مشارکش این ستاره رو ایجاد میکنه، اون یکی اون ستاره رو ایجاد میکنه. خب هر کدومشون میتونن یه جاهای دیگه بذارن، چرا اینجا گذاشتن؟ این سوال تراجم، سوال خوبی به جواب داده باید میشه که ستاره ها رو عوامل، ایشون میفرمان که این عوامل ستاره ها رو ایجاد میکنن. خب وقتی که ایجاد کردن یه نظم برشون برقرار میشه، چه لزومی داره که برای نظم عامل درست کنی؟ نظم خود به خود حاصل میشه. این اولا سازگار نیست با این که ما همه پدیده‌های جهان رو به عاملی مرتبط میکنیم و اتفاق رو منکر میشیم. ما اتفاق منکریم، قبول نداریم که نظمی اتفاقا درست بشه. این یکی ستاره اینجا رها کرده، این که اونجا رها کرده، از این رها کردن اتفاقا یه شکلی درست شده، اینو قبول نداریم. اتفاق درست نیست، همونطور که خود ستاره رو اتفاق درست نمی‌کنه، نظم بین ستاره‌ها هم اتفاق درست نمی‌کنه. این اولا که با قواعد ما سازگار نیست. ثانیا این که می‌خواد، این موجود که می‌خواد ستاره رو، این عقل که می‌خواد این ستاره رو در این جای فلک قرار بده، میتونه در اون جای فلک قرار بده. چی شد که اینجا قرار داد و اون یکی اونجا قرار داد که قهرن یه نظم درست باشه؟ با این قرار دادن نظم درست میشه دیگه. این ستاره که همجور رها نمی کنه خودش بره یه جا بایسته، اینا در یه جای خاص فلک قرارش میدن. این به مقتدای مناسبت هایی که در خودشونه، ترجیب ملکه که جایز نیست. این ستاره ثابت رو هر جای فلک که بذاره ممکنه، اگر بخواد در یه جا بدون جهت بذاره میشه ترجیب ملکه، چون اینجا باشی جای دیگه نداشتی. برای اینکه ترجیب مرجعه لازم نیست، باید بگیم تعیین اینجا برای این ثابت باز به اقتضای خود همین عقله. عقل همونطور که اقتضا میکند وجود این ثابت رو، جاش رو هم تعیین میکنه. جاش رو چطوری تعیین میکنه؟ با همون مناسباتی که بین خودشون هست، با مناسباتی که بینشونه. اون میگه من بالاترم تو پایینتری، تو ستاره رو بالا بذار من پایین میذارم. مثلا به این صورت ستاره طبق اون نظامی که بین خودشونه، بین مناسباتی که بین این اشیاء ستاره ها جابجا میشن، جاشون قرار داده میشه. وقتی اشکالی که یادی میبود که مناسبات عوض نمیشن، مناسبات های اونجا عوض نمیشن که نظام اینجا عوض بشن. ولی حالا به اون اشکال کار نداریم. در اصل حدوث نظام، در اصل حدوث نظام از چرا اتفاق ممکن نیست؟ عامل میخواد، عامل هم اگر بخواد فقط ستاره رو ایجاد بکنه و جاش رو براش تعیین نکنه، تعیین جا برای ستاره ها ترجعه و مرجعه به باطل. پس باید جا رو هم خود همین عاملی که ایجاد کرده یا یه عامل دیگه درست تعیین کنه. خود این عامل ستاره رو ایجاد میکنه و مناسبتی که بین این عامل و عامل دیگه است، مناسبت بین این دو ستاره رو و جای این دو ستاره رو تعیین میکنه. پس همه چی توجه کردیم که عامل میخواد، هیچ چیز حس اتفاق نیست. خب بله همینطوره دیگه، با جهل بسیط، البته با جهل به وسیله ذاتش وجود میدهد، به وسیله نظمش نظم میدهد، ولی همین عقل داره دو تا کار رو با هم میکنه. نه این که
اینجا دیگه از شما جوابهای شما جای دیگه میخوره، شما اینجا شما کلنده های صورت ثوابت یه صورت دیگه است، علاوه که تک تک ستاره ها جعل شدن، از ترکیب اینها یه صورتی واقعا حاصل میشه، بس. یه صورت واقعی حاصل میشه،
واقعی حاصل میشه.
همین اشکال اینه که واقعا صورت واقعی تک تک همین که میگم درسته، تک تک با در مکان خاص ایجاد میکنه، بعد یه صورتی رو ما اعتبار میکنیم، این دیگه جاهل نمیخواد که این صورت،
نه صورت اعتبار نمیکنی، صورت به نظر اون میرسه و این واقعا صورت هست، شما به دیگری نشون بدید یه همین صورته. این صوری که گفته شده البته تعیین صور اونجوری که در کتب نوشتن رسول عربا بوده، چون عربا شبها مسافرت میکردن، محلشون گرم بوده، نمیتونستن روزا مسافرت کنن، شبها مسافرت میکردن، شبها تو کجاوه میخوابیده، سرش به سمت آسمان بوده، ستاره ها رو میدیده، بیکار نبوده، این ستاره ها رو به هم تنظیم میکرده، شکلی براشون ترسیم میکرده، ترسیم واقعی میکرده و بعد اینا ثبت میکرده. بعد به یونان، ایران، هند، چین که اینا منجم داشتن، از طریق عربا این مطلب رفته، یعنی همین صورت تصویری که برای کواکب کردن از طریق عربا شروع شده، ولی بعد ارسال شده به این منجمین هم چهار تا بودن، این مصری هم بودن، مصری ها و یونانی ها و ایرانی ها و چینی ها و هندی ها، اینا منجم بودن، دابین خود عربا منجم نداشتیم، اگر بوده خیلی تکتی بودن سختی نشده، اون وقت اینا از عربا گرفتن و باقی هم مونده، یعنی جوری بوده که انکار نشدن، وقتی دستشون رسیده نگفتن این شکلی خوده، شکل رو قبول کردن، یعنی یه شکل واقعی دیدن و قبول کردن. البته
شکل واقعی قبول قرار گرفتن ستارگان در جهان
بله.
از خود جهان جدا
نمیخواد، هر کردن ببینید متوجه
بله.
نه جهان جدا نمیخواد، همین تعیین جا برای این فلک بستگی داره به اون نظمی که توی ارباب توی عقوله، وقتی که جا تعیین شد شکل بالاخره درست میشه، اما شکل درست شده دیگه، یعنی به توسط همین جا تعیین کردن شکل درست شده، پس میشه گفت این شکل رو هم همونایی که جا رو تعیین کردن درست کردن، یعنی عقول با هم نشستن، مثلا ما نشستن با هم مشورت کردن، این گفت من اینجا میذارم، این ستاره رو گفت من اونجا میذارم و میدونستن با این لحظه قرار بذارن چه شکلی درست میشه، همین رو میدونستن، این کار رو با علم کردن، ولی شکل رو نه که بشینن ترسیم کنن، جای ستاره رو تعیین کردن، شکلم درست شد و میره بسنم که این کار رو میخوام بکنن.
این جاها رو مرتب کردن،
همین دیگه بله، جاها رو مرتب کردن صورت درست میشه، مثل این که شما روی ورق کاغذ نقطه نقطه بذارید، نقطه نقطه بذارید، خودتونم میدونید با این نقاط میخواد شکل انسان بکشید، نقاطی که گذاشتید طرف میبینه شکل انسان شد، نمیگه این شکل انسان اتفاقا پیدا شد، نه این جائل عمدن داره این کارو میکنه، نقطه میذاره تو ذهنش هم هست که اینو انسانش کنه،
تک تک نقطه ها عامل میخواد، این صورتی که
تک تک نقطه ها عامل میخواد، اون شکلی هم که حاصل میشه عامل میخواد، اون اراده شما هست که دارید نقشه میذارید، اونم عاملشه دیگه، شما تو ذهنتون الان دارید این شکل تصویر میدونید، بعد نقطه میدونید چه این آخر بالا باشین شده مفاهی گشتید، چرا چون میخواد این شکل انسان درست باشه، ولی همه نقطه رو هم میدوشتید یا پراشنده میدوشتید، چرا به این صورت گذاشتید، ملی میشه از اول تو ذهنتون بود که انسان درست کنید، این ستاره ها رو که اونا گذاشتن از اول تو ذهنشون بوده که این شکل رو بسازن، ولی این شکل عامل درست شده، این اتفاقی در نیمده از کار
و
بله بله اینم بود درست فهمیدم، اتفاقا من در وقت گفتنم توجه به مسئله داشتم، در کلام من بعد کلام مشا دو تا اشکال کردیم، بگیم که این همه ثوابت کثیره رو چه عقلی ایجاد کرده، دوم این که جای این ثوابت رو چه عقلی تعیین کرده، ما الان با بیانی که داشتیم هر دو رو حل کردیم، گفتیم که یحصل ثوابت و کراتها به توسط این عقول کثیره و اشتراقات کثیره، یحصل و صبر و ثوابت، یعنی یحصل مکان این ثوابت و نتیجتاً صبر این ثوابت به توسط مناسباتی که به این اشتباهات هست. پس هر دو رو جواب دادیم، یعنی هر دو اشکالی که بر مشتا وارد کردیم به مبنای خودمون حل کردیم و معلوم شد که بر مبنای ما دیگه اشکالی نیست. یحصل و با مشارکات یحصل و ثوابت و کرته ها و همچنین یحصل و صبر و ثوابتی که متناسب است. یحصل و صبر ثوابت متناسب به اعتبار مشارکت اشعه بعض معبدین، اشعه بعضی از این عقول با اشعه بعضی دیگه مشارکت میکنن و بر اثر مشارکت های این دوتا این صبر ثوابت حاصل میشن. این حاضر صبر تحصل به اعتبار مشارکت اشعه بعضی از عقول با اشعه بعضی دیگه است. خب تمام شد. مطلب بعدی که میخوام وارد بشیم اینه که ما جهت فقر این عقول رو با اشعه جمع کردیم و مجموعه رو عامل تحقق ثوابت قرار دادیم. حالا میخوام به سه جهت دیگه بپردازیم، یعنی جهت استقلا، جهت قهر و جهت محبت. این سه تا هم با اشراقاتی که هست همکاری میکنن و مجموعاً ارباب انواع از اونها به وجود میاد. جهت فقر رو در تحقق ارباب انواع دخالت نمیدیم، ولی جهت‌های دیگر رو که این سه جهت دیگه باشن در تحقق ارباب انواع دخالت میدیم. آنچه که در تحقق افلاک و تحقق ثوابت دخالت داشته که جهت فقره، دیگه دو مرتبه در اونهای دیگه دخالت نمی‌کنه. چون یک بار دخالت کرد و ثوابت رو ایجاد کرد، دیگه در اون ارباب انواع دخالت نمی کنه. در ارباب انواع همونطور که عرض کردیم جهات سگانه به علاوه اشتاقات دخالت می کنند، علل خصوص اشتاقات تامه و اشتاقات متوسطه و اشتاقات نازله هم دخالت می کنند، منتها دخالت تامه ها بیشتره. مناسباتی هم که بین اشعه است اونا هم بیکار نیستن، اونها هم در ارباب انواع در تحقق ارباب انواع و نظمی که بین اونها برقرار دخالت دارن، چون ارباب انواع هم که درست همشون ارضی هستن ولی از نظر وجودی قوی و ضعیف دارن. اون رب و نوع انسان قوی تر است از رب و نوع فرست، اگرچه در ارضن، در ارضن یعنی نه اینکه وجودش یکسانه، منظور از در ارض بودن یکسان بودن وجود نیست، منظور اینکه یکی علتشی معلول نیست. در طولن یعنی رابطه علی و معلولی دارن، در ارضن یعنی رابطه علی و معلولی ندارن، نه وجودشون برابره. این یکیشون باشه در همه جمعی نمیشیم موجودات ارضی، مثلا الان ماها همه در همین عالم طبیعت موجودات ارضی هستیم، در حالی که انسان اشرف از بقیه انواعه. اشرف بودن منافات نداره با ارضی بودن. ارضی بودن یعنی یکی علتی که معلول نیست ولی در عرض هم هم ولی در این حال شرافت بینشون هست. در ارباب انواع هم همینطوره، ارباب انواع ارضی هم یعنی بینشون دابطه علی و معلول نیست، همه شون معلول اون عقول بالایی هستن، خودشون علت و معلول نیستن ولی به همین جهت در عرض هم هم. با وجود این که در عرض هم اختلاف بینشون هست، این اختلاف یه نظامی رو ایجاد میکنه. این نظام از کجا میاد؟ این مذهب مناسبت هایی که بین عقول برقراره میاد. چه مناسبت ها هست که مثلا عقل بالاتری رب و نوع بالاتر از اون تولید میشه، رب و نوع پایینتر از عقل پایینتر، یعنی یه رابطه ای که در اون عقول طولیه برقراره تأثیر میذاره، یه رابطه ضعیف و قوی هم در همین ارباب انواع برقرار میکنه. پس اینطوره که ارباب انواع هم خودشون هم روابطشون به وسیله عقول عالیه انجام میگیره، اونتا به وسیله اشراقات و عقول عقلیه به زمینه جهات سگانه، یعنی استقنا و محبت و قهر. این عقولی که دارن ارباب انواع رو میسازن، تنها ارباب انواع با این بیانی که شد تنها ارباب انواع ساخته نمیشه، یعنی باش مشارکت جهات ثلاثه و انوار و اشراقات با مشارکت اینها هم ارباب انواع ساخته میشه، هم افلاک دیگر غیر از فلک هشتم ساخته میشن، هم عناصر بسیطه و هم عناصر مرکبه، همه اینها ساخته میشن. یعنی بالاخره به طور مجمل مادون کره ثوابت هرچی هست ساخته میشه. مادون کره ثوابت یعنی افلاک دیگر، عناصر بسیطه، عناصر مرکبه. یه دفعه ایشون میگه که به تفصیل اسم میبره، میگه که افلاک دیگر، عناصر بسیطه، عناصر مرکبه. یه دفعه به صورت مجمل میگه هر چی که تحت کره ثوابته، هر چی که تحت کره ثوابته یعنی همین سه تا. یه دفعه مفصلا ذکر میکنه، یه دفعه مجملا هر سه با هم در یه عبارت جمع میکنه. میگه همه اینا به وسیله همون عقول عالیه با مشارکت جهات ثلاثه‌شون و اشراقاتشون و نظامی که بینشونه تأثیر پیدا میکنن و تحقق پیدا میکنن. و به مشارکات الاشعه ای و یحصل من الاصول، ای و یحصل من الاصول، به مشارکات الاشعه یعنی اشعه الجنین. یه دونه ای در اولش افتاده، یه دونه یعنی در اینجا افتاده. و به مشارکات الاشعه ای و یحصل من الاصول، یعنی عقول عالیه و طولیه، به مشارکات اشعه یعنی اشعه جنین، اشعه همه این عقول دخالت میکنن. به مشارکات اینها، به مشارکات اشعه با جهت استغنا و قهر و محبت، با این جهت نفق دون جهت الفقر، لأن مصنف جعل جهت فقر را با اشعه سبب سامن، یعنی سبب فلج هشتون، سبب سامن یعنی فلج، سبب فلج هشتون، سبب فلج هشتون به مافیه، یعنی به مافیه من از ثوابت، با ثوابتی که درش هست. اگر فقر رو عامل ثوابت قرار داده، فکیفه یجعل این جهت فقر را معها، یعنی برای اشعه، سببند ارباب الاسنام، دیگه فقر نمیتونه دخالت کنه. اگر فقر دخالت کرد در تحقق ثوابت، دیگه دخالت نمی کنه در تحقق ارباب، بلکه در تحقق ارباب باید این سه جهت دیگه دخالت کنن. پس به مشارکات اشعه با جهت استغنا و قهر و محبت و به علاوه با مناسبت‌های عجیبه‌ای که بین اشعه شدیده کامل برقرارند، مناسبت هم دخالت داره از خارج رفت کردن، و مناسبت‌های عجیبه‌ای که بین اشعه شدیده کامل قرار دارن، و همچنین مناسبت‌هایی که بین اشعه بواقی وجود دارد، اشعه بواقی که بقیه غیر کامله، چه ضعیفه باشد چه متوسطه، از مشارکت اشعه به علاوه اون سه جهت، به علاوه مناسبت‌های عجیبه، تحصل و چند چیز. یک، الانوار القاهره که ارباب الاسنام نوعیت الفلکیه و تلسمات البسائط و المرکبات العنصریه و کل ما تحت کرت ثوابتند. من اینجا اشتباه گفتم، ارباب انواع حاصل میشن که ارباب انواع منشأ پیدایش ما تحت ثوابتند، نه اینکه از همین عقول عالیه که عرض کردیم افلاک و عناصر بسیطه و عناصر مرکبه درست بشه. ارباب انواعی که منشأ اینها هستند، ارباب این افلاک مادون فلک ثوابت هستند. مثالی که گفته بودم همه درست بوده، فقط هم یکی چش ایراد داشت، که این سه چیز رو که افلاک بودند و عناصر بسیطه بودند و عناصر مرکبه بودند، یا مجموعه شون که مادون فلک ثوابت بود، من اینا رو به خاطر عقول عالیه گذاشتم. نه، این منظور ایشون نبوده، منظور ایشون این بوده که ارباب انواعی رو که ارباب این سه چیزند، یعنی ارباب افلاکند، ارباب عناصر بسیطن، ارباب عناصر مرکبن، اینها به وسیله عقول عالیه، ارباب انواع به وسیله عقول عالیه ساخته میشن. تحصل انوار قاهره‌ای که اربابند، ارباب چی هستند؟ ارباب اسنامند. اسنام که یعنی جمع سنم، سنم هم یعنی بود، موجودات مادی رو میگن. اون موجودات عقلی رب و پرورنده این اسنامند. گاهی بهشون میگن رب و نو، گاهی بهشون میگن رب و سنم، گاهی بهشون میگن رب و تلس. به این موجودات مادی هم تلس گفته میشه، هم سنم گفته میشه، هم گاهی هم نو گفته میشه. اونو بهش میگن رب و نو، بهش میگن رب و تلس، رب و سنم. ارباب اسنام، ان نوعیه، ان نوعیه رو میتونی صفت ارباب بگیرید، میتونید صفت اسنام بگیرید. البته صفت اسنام بگیرید بهتره. اسنامی که نوعی هست، یعنی یا خود ارباب نداره، صفت ارباب هم بگیرید. ارباب نوع هست، ارباب شخص نیستن. یعنی اینطور نیست که هر شخص انسانی یه رب داشته باشه، بلکه نوع انسان همه با هم یه رب داره. پس ارباب اسنام نوعی هستن که یک رب یک نوع رو به تمام افراد اداره میکنه. حالا چه اون نوع یه فرد بیشتر نداشته باشه، مثل نوع فلک، مثل هشتم فلک، نهم فلک، هفتم و بعد، هر کدومشون نوعی هستن که یه فرد بیشتر نداره، یا نه یه نوعی باشه که افراد زیاد داره، مثل نوع انسان، مثل نوع مثلا فلک فلک یا نوع شجر، که اینا افراد زیاد دارن. ارباب اسنام نوعی هستن. حالا چه اسنام فلکیه باشن، اسنام فلکیه که هر چیزم عبارت از فلک هفتم و ششم تا بیایید به فلک اول که قمر باشه میرسید، و ارباب تلسمات بساطن، یعنی عناصر بسیطه که آب و خاک و آتش و هواست، و ارباب مرکبات و عنصریان. حالا هر سه رو جمع کنید بگید ارباب کل ما تحت کره ثوابتن، هر چی که تحت کره ثوابته، چه فلک باشد، چه عنصر بسیط باشد، چه عنصر مرکب، چه آنچه که تحت کره ثوابتن عبارت از اجسام، حالا چه اجسام الویه باشند چه افلاکن، چه اجسام صفریه باشند چه عناصرن، حالا این عناصر هم چه بسیط باشند چه مرکب باشند. الویه ها که همشون بسیطن، الویه ها که فلکی هستند همشون بسیطن، صفری ها که عنصری هستند گاهی بسیطن گاهی مرکبن. بساط عبارتن از اون آب و خاک و آتش و هوا، مرکباتن عبارتن از این موالید ثلاثه، یعنی جماد و نبات و حیوان، که انسان هم در جمله حیواناته. خب تا اینجا رسیدیم، بقیهش دیگه میمونه. ایشون میفرماد که این ارباب انوار و مثل افلاطونی هم میگن که انشالله بحثش تا جلسه آینده خواهد شد.